أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی خارج بشود از عرفات قبل از غروب آفتاب روز عرفه، تارتن به قصد عدم عود هست، می رود که بر نگردد، که گفته شد اگر متعمد هست کفاره بدنه داره، ولی اگر جاهل هست یا ناسیست کفاره نداره. اینم که میگیم کفاره بدنه داره نظر مشهوره، ولی پدر شیخ صدوق و خود شیخ صدوق و شیخ طوسی در خلاف گفتن علیه دمون. علیه دمون ما میگیم میخواستن اجمال گویی بکنن، و الا بعید است که بخوام میگن علیه دمون ولو دم و شاتن. در مقام اجمال بودن نه در مقام تفصیل. ولی اگر ادعای خویی درست باشه که ظاهر دم دم شاته، میگیم چرا فرمودید علیه دمون و مرادتون دم شات هست؟ روایات میگه علیه بدنتون. بله در فقه الرضا داره علیه دمون، ولی فقه الرضا هم معلوم نیست، شاید همون کتاب پدر صدوقه، کتاب رساله پدر صدوق ممکنه باشه همین کتاب فقه الرضا، و به هر حال حجیتی نداره کتاب فقه الرضا. این دو روایت صحیحه میگن علیه بدنتون، هم صحیح مسمع هم صحیح زریس. آخر اینه، شما ممکنه بگید روایت در فقه الرضا رو ما قبول داریم، علیه دمون هست، میگیم آخرش اینه اطلاق داره تقیید میخوره به این صحیحه مسمع و زریس که میگه علیه بدنتون. این در صورتی بود که از عرفات خارج بشود و بر نگردد دیگر به عرفات. اما کسی که از عرفات خارج بشه ولیکن به قصد بر نگشتن نباشه، برگرده دو مرتبه به عرفات. بعضی ها گفتن که اون وقتی که از عرفات بیرون رفت، اون وقت اگر متعمدن بیرون رفت ولو بعدن پشیمان بشه و برگرده، اما اطلاق دلیل میگه افاضه کردی از عرفات باید بدنه بدی، اطلاق داره عنوان افاضه. افاضه یعنی خروج از عرفات قبل از غروب شمس، ولو بعدن برگردی، و موقعی هم که برمیگردی هنوز خورشید غروب نکرده باشد، شما افاضه کردی بعدن برگشتی. و من افاض من عرفات متعمدا قبل غروب الشمس فعلیه بدنتون. آی خویی فرموده من این مطلب رو قبول ندارم. افاضه یعنی خروج مع عدم العود، نه خروج بنیت عدم العود فقط، نه خروج ما عدم العود واقعا الى غروب شمس. و این متعمد اگر برگردد قبل از غروب آفتاب به عرفات کشف میکنه که اون خروجش مصداق افاضه نبوده. افاضه صرف خروج به نیت عدم العود نیست، خروج ما عدم العود واقعا هست. و این متعمد ساعت مثلا 3 بعد از ظهر از عرفات اومد، گفت چقدر هوا گرمه، من تحمل ندارم. اومد مکه تو هتل گرفت استراحت بکنه، دید خوابش نمیبره. یا خوابش برد پدرش رو در خواب دید، گفت پسر این چه عاقبت به شریه برای خودت درست کردی، بلند شو برگرد به عرفات. اینم از خواب بیدار شد و سریع ماشین گرفت برگشت به عرفات. هنوز آفتاب غروب نکرده. آی خوبی میگه خب این افاضه صدق نکرده که. بله کارش حرام بوده، حرفی نیست، باید میمون در عرفات، ولیکن افاضه صدق نمیکنه بر اون خروجش. ایشون میگه از روایت استفاده کردیم مکس در عرفات تا غروب شمس لازم است. ایشون اینجور فهمیده. اینجا این آقا خلاف کرد، مکس نکرد در عرفات در این یکی دو ساعت که بیرون آمد، اما حالا که برگشت معلوم میشه که افاضه نکرده بوده. حالا عرض بود راجع به این راجع به این فرمایشات آقای خویی هم ما توضیح بدیم. میگیم جناب آقای خویی، اگر این آقا به قصد عدم العود خارج بشه بیاد مکه، همین مثال، ولو پشیمان بشه برگرده عرفات، صدق بکنه که افاض ثم رجع، شبیه این رو در نفرم میگن. بعضی ها میگن آقا ما که جزء عجزه ایم، مثلا باید نائب بگیریم برای رمی روز 12، مدیر کاروان ها میبرنشون مکه. حالا فرض کنید عمدن با اینکه بهشون گفتن آقا این کار جایز نیست، رمی جمره هم نائب میگیری روز 11، خودت باید بمونی تا ظهر تو منا. اشتباه نقل میکنن، بعضیا میگن امام گفته جایز شب این افراد نفر کنن، اونایی جایز نیست نفر بکنن قبل از ظهر که تا طلوع آفتاب روز 12 میمونن، اونا باید تا ظهر صبر کنن. نه این اشتباه، اینجور فتوا رو نسبت دادن به امام. امام شبم شب 12 هم بخواید از منا بیایید بیرون نفر کنید، میگه جایز نیست. نه اینکه فقط اونهایی که تا طلوع آفتاب روز 12 میمونن وظیفه‌شون تا ظهر صبر کنن، شما هم که میخوای شب 12 خارج بشی از منا بری مکه، شما هم کارت خلاف شرعه، باید تا فردا ظهر میموندی، یعنی تا فردا ظهر نفع نباید میکردی. حالا نائب داری میگیری برای جمرات، خودت نمیتونی رم کنی، اون بحث دیگه ایه. خلاصه گوش به حرف ندادن، هر چی گفتیم و نصیحت کردیم تأثیر نداشت. رفتن فرداش متنبه شدن، گفتن عجب کار اشتباهی کردیم، این همه خرج کردیم، این همه زحمت کشیدیم، حالا اومدیم گناه بکنیم تو این حج، نفرمون قبل از ظهر روز 12 بود، برگردیم منا. خب اگر برگردن منا دیگه میگن لم ینفر فی لیلت ثانی عشر، چرا نمیگن نفره، کوچ کرد. ولی وقتی کوچ کرد رفت مکه، بعدن پشیمان شد برگشت، مثل افرادی که از روستا کوچ میکنن به شهر، بعد میان شهر میبینن نبا ما همچه خبرهایی هم نیست، پول مجانی تقسیم نمیکنن، پشیمون میشد برمیگردن ده. این نمیگه کوچ کردیم و بعد رفتیم دیدیم شهر به درد ما نمیخوره برگشتیم. حالا ببینید، ما اون مراتب روشنش رو میگیم که پس اینجور نیست که اگر برگردد قبل از غروب آفتاب روز عرفه دیگه صدق نکنه افاضه. نه، صدق میتونه بکنه افاضه. بله، حالا اگر چند قدم بره بیرون عرفات و برگرده صدق نمیکنه افاضه. اما این آقا اومد مکه و تو مکه قشنگ پولرگازی روشن کرد و یه استراحتی کرد، بعد پشیمان شد برگشت عرفات. حالا که برگشت عرفات بهش میگن لم تفز من عرفات، این درست نیست، افاز من عرفات. بله، بعید نیست دلیل کفاره که صحیح مسمع و صحیح زوریس کناسیست انصراف داشته باشه حکمت از این مورد، یعنی من افاز قبل غروب شمس من عرفات فعلی بدنتون، بعید نیست بگیم این انصراف داره به اونی که افاز ولم یرجع، اما نه اینکه افاز صدق نمی کند. عرض شود خدمتتون که آیه زنجانی میفرمودن که آیه حسین مهدی روحانی میگفتن افاضه به یه نفر نمیگن افاضه، همین که آقا افاضه باید دست جمعی باشه. ایشون میگفتن، گفتم روایت داره افاض آدم من عرفات، چجوری افاضه سر نمیکن؟ خود این کسی که وقوف اضطراری لیلی کرد در عرفات داره که ثم یفیض من عرفات، این که دیگه وقوف اضطراری لیلی کرده تنها رفته، حالا تنها نباشه با خانمش باشه، بالاخره یکی دو نفر، بعد میگن یفیض. یفیض یعنی افاض الماء، یعنی سرازیر شد. عرفات سربالاییه، از مکه میری بیرون میری سربالا، منا، مشعر، عرفات. حالا دیگه خدا رحم کرده که دیگه خدا نخواسته بریم نزدیک طائف، ولی این کوه‌های صعب العبور تا طائف رو باید می‌رفتیم، همینجور میره سر بالای. بر که می‌گردی این ارتفع است، داری میری بالا میگن ارتفع، بر می‌گردی میشه افاضه، سرازیر شد. حالا یه نفر سرازیر بشه، ده نفر سرازیر بشه، همش افاضه. خیلی یه چیزایی که یعنی اگر بنا بود که این فرض رو بگیره که افاض قبل غروب شمس من عرفات ثم رجع، این نیاز به بیان داشت. یعنی تو ذهن آدم میاد میگه آقا ما کوچ کردیم از روستا 20 سال قبل، هیچی دیگه نمیگه، این ظاهرشه که دیگه بر نگشته دیگه، و الا اگر میگفت بخواست برگردیم میگفت کوچ کردیم و برگشتیم، دو مرتبه پشیمان شدیم برگشتیم به روستا. خب افاضه سرازیر شدن، همون سرازیر شدن حسابی که بعد از وقوف به عرفات سرازیر میشن میرن سمت مشعر، ظهور عرفیش اینه. بیش از این ما احراز ظهور نکردیم. آقا دستشویی بیرون عرفات خلوته، بره اونجا دستشویی برگرده میگن افاضه. نه، افاضه ظاهرش اینه که اون سرازیری که ثم عفیزو من حیث و عفاز الناس، همون سرازیری که سرازیری حسابی که از عرفات دیگه دارن رها می کنند. بله، افاضه بعید نیست، همون خروج به قصد عدم العود. ولیکن اگر بعدنم برگردد میگن افاضه ثم رجع. انصراف این دو صحیحه از فرض افاضه ثم رجع بحث دیگری. شبهه انصراف هم داشته باشه ما میگیم براءت از وجوب کفاره جاری میکنیم، ولی نگید افاضه صدق نمیکنه. ممکنه کثرت شدیده استعمال منشأ انصراف باشه، قاعده من نیست که کثرت الاستعمال لا توجب الانصراف. در اصول میگن کثرت الانصراف تستلزم کثرت الاستعمال تستلزم الانصراف، درست نیست، اما قد توجب الانصراف فقط لا توجب. قاعده اصولیه نباید درست کرد، اما در فقه استظهار عرفی، من استظهارم اینه که افاض من عرفات قبل ان تغیب الشمس علی بدنتون، انصراف عرفش اون افاضه ایست که لم یرجع بعد از ذلک قبل غروب الشمس. عرض میکنم در صدق افاضه و نفی که نگفتیم شرط است عدم العود. نفی که بالاتر از افاضه است. در نفی ما میگیم اگر بعدن برگردید منا، مانع از این نیست که بگن شما دیشب نفی کردید از منا، کوچ کردید از منا، حالا دو مرتبه برگشتید میخواهید بگیم پس دیشب کوچ نکردید؟ نه خیر، کوچ کردید. اگر قصد دارد برگردد به نحوی که بیاید یک نگاهی به منا بکند مثلا، یک نگاهی به عرفات بکند و برود، نه اون مانع از صدق، مانع از صدق نیست قطعا. ام بله، اگر واقعا یه جوریست که عرفن میاد یک مدت معتنابهی دو مرتبه میخواد بیاد اینجا بمونه، از اول میخواد بمونه، بله این افاضه سر نمی کنه، نفره سر نمی کنه. حالا تشقیق شقوق میکنید ذهن همه مشوش میشه. ما اونی که داریم میگیم پختش کردیم اینه که افاضه کردن اگه به قصد عدم العود باشه، بعد پشیمان بشه این شخص برم بگرده به عرفات قبل از غروب شمس، این مانع از صدق افاضه نیست. عرفا میگن افاضه سم مرجع، ولی شبهه انصراف این روایات به مناسبت حکم موضوع انصراف حکمی داشته باشد از اثبات کفاره در این فرض، این مطلب قابل قبولی هست. و اما آنچه که ایشان فرمود که افاضه صدق نمی کند، آقای خویی فرمود افاضه صدق نمی کند اگر برگردد قبل از غروب آفتاب و عرفات، ولی مرتکب حرام شده چون واجب بود مکس کند در عرفات تمام وقت را، این رو ما قبلا جواب دادیم که ما همچون دلیلی بر وجوب بقاء در عرفات به ما هو و هو نداریم. افاضه حرام است، من افاضه نکنم بیام بیرون عرفات، عرض کردم یه جای خنکیه ولی بیرون عرفاته، نهایت و عرفات نوشته، اون طرفش یه چادریه، متوفها اونجا خوش اخلاق هم هستن بعضی هاشون، اونو ما پیدا کردیم بریم کولر گازیشون هم روشن، خلوت هم هست، یه استراحتی بکنیم، ولی بیرون عرفاته. ممکن افاضه نکردیم از عرفات، یه ساعتی میخواییم برمیگردیم عرفات، چه دلیلی داریم بر حرمته؟ افاضه که صدق نمی کنه که. اگه افاضه صدق می کرد الان بود، افاضه وقتی صدق نمی کنه چه دلیلی بر حرمتش هست؟ ما دلیل نداریم بر این مطلب. خود آقای خویی اعتراف کرد که وجوب استیعاب تمام وقت در عرفات دلیل ندارد. فقط به خاطر عرف مشهور احتیاط کرد. دلیل فقط میگه که حرام است افاضه قبل از غروب آفتاب. بیش از این ما دلیل نداریم. این راجع به این مطلب. مطلب دیگری که آن خویی فرموده اینه که فرمود اگر کسی از عرفات خارج بشه به قصد عدم العود، جهلن اونسیانه، فهم کرد همین مقدار کافیه تو عرفات بمونه، آمد مکه، بعد یا آقایی که اونجا بود گفت مگه تو عرفات نبودی؟ گفت چرا؟ پس چرا اومدی الان مکه؟ واجب هست شما تا غروب آفتاب اونجا بمونی، افاضه نکنی. این آقا میگه من جاهل بودم. آیا لازم است این آقا برگرده عرفات؟ و اگر بر نگرده کفاره داره؟ آقای خویی فرموده اما این که لازم هست برگرده عرفات، بله لازم، چون مکث واجب است در عرفات تا غروب آفتاب. اما این که اگه بر نگش کفاره داره، نه خیر، کفاره نداره. چرا؟ یعنی که کفاره بر کسی است که افاضه او متعمدن باشد. این آقا درسته اگه برگرده صدق افاضه نمی کنه، خوب گوش بدید، ولی اگر بر نگرده شرط متأخره که اون خروج قبلیش بشه مصداق افاضه. پس این آقا اگه بر نگرده شرط متأخره صدق افاضه بر اون خروج قبلیش محقق میشه، میگن افاضه من عرفات. ولی موقعی که خارج شد از عرفات که متعمد نبود، پس صدق میکنه افاضه من عرفات متعمدن. یعنی شرط متأخر صدق افاضه بر اون خروج، ولو شرط متأخر، اینه که بر نگرده این آقا به عرفات تا غروب آفتاب، ولیکن چون موقع ایجاد ذات خروج متعمد نبود، ولو در ایجاد شرط متأخر متعمد است، اما عرف به این نمیگه افاضه من عرفات متعمده. میدونی مثل چی میمونه؟ بیان آقای خویی دقیقه ها. ما که گفتیم اصلا شرط متأخر هم نیست، افاضه صدق میکنه، ولی حالا آقای خویی میگفت نه، شرط متأخر اگر برگرده عرفات افاضه صدق نمیکنه. با این پیش فرض بسیار مطلب دقیقی آقای خویی فرموده. فرموده بعضی چیزا شرط متأخره، ولو موقع شرط متأخر، شرط متأخر حرام شما ملتفت هستی، اما هنگام ایجاد اون ذات عمل که ملتفت نبودی، متعمد نبودی، صدق نمی کنه شما مرتکب این حرام شدی متعمدن. مثال، آقا شما فکر می کردید که اگر برید خانه زید وضو بگیرید، نمی دونم تو استخر شنا بکنید، از ته دل راضیه. رفتی شنا کردی تو استخر خونهشون، وضو گرفتی، بعد تا میخواستید بیایید بری بیرون، زید گفت کجا؟ من برای کسانی اجازه میدم که از این استخر ما استفاده کنن، از این حوض ما وضو بگیرن که موقع نماز ظهرم اقتدا کنن به من. ما همین تشکیلات رو انداختیم برای این کارمون بگیره، مگه اینجا استخر عمومیه؟ خب سوال، آیا واجبه این آقا بگه عجب، پس ما جواز تصرفمون در این حوض که استخر بریم شنا کنیم در این حوض وضو بگیریم مشروط به شرط متأخری که بعداً پشت سر این آقا نمازم بخونیم؟ خب الان من ملتفتم، الان اگه نماز بخونم اون فعلا من دیگه غصب نیست. آی خوی میگه ولش کن برو. اون وقتی که داشتی شنا میکردی که متعمد نبود، ناسی بودی، غافل بودی، اون وقت که حتی وضو، برای اینکه وضوعت هم بگیم صحیحه، وضو میگرفتی متعمد نبود، تکلیف نداره غافل. بعدش که ملتفت شدی چه لزومی دارد شما عنوان غصب را که هست کاری بکنی بر عملت صدق نکنه؟ صدق بکنه وقتی دلیل حرمت رو نگرفت، عنوان غصب به اون عمل گذشته صادق بشه چی میشه؟ نگید آقا خب اگه اینجوریه خوب شد، یه نتیجه اخلاقی گرفتیم از این مطلب آقای خویی. ما موقعی که وضو میگرفتیم از این حوزه این ایشان، بنا داشتیم که نماز بخونیم پشت سرش، میدونستیم همه تقسیم بندی ها رو که راضی است این صاحب خونه وضو بگیریم از حوزش به شرط اینکه پشت سرش نماز بخونیم و الا راضی نیست، اما بنا داشتیم پشت سرش نماز بخونیم موقع وضو گرفتنمون. حالا بعد از وضو پشیمون شدیم، دلمون میخواد بریم پشت سر یه آقای دیگه نماز بخونیم تو شهر، اونم پس از دل آقای خویی جایزه. آقای خویی میگه نه اون دیگه جایز نیست. چرا؟ برای اینکه شما ملتفت بودی، عالم بودی، عالم تکلیف در حقش فعلیه، شما از اول میدونستی یه حسه ای از وضو حلاله، یکی از حسه ای از وضو حرامه. حسه ای از وضو که بعدش نماز نخونی پشت سر این آقا حرومه، اینو میدونستی، منتها بنا داشتی حسه حلال رو ایجاد کنی، حالا پشیمون شدی، حالا میگی بذار نماز نخونم پشت سر این آقا که حسه محرمه از وضو ایجاد بشه. نه، این معذور نیستی. و اگر نماز نخونی پشت سر این آقا وضوئت باطله. فرق میکنی شما با اون عدم ناسی و غافل حین الوضوء؟ اینا با هم فرق میکنه. غافل غاصب هست، ولیکن حرام دلیل حرمت غصب شامل غافل نمیشود. ما ببین قیافه شارع نمیبینیم که عصبانیه یا تیپ، ما میگیم غافل تکلیف نداره، رفع نسیان. آقای خویی اینجور میگه دیگه، برفض اون فعل مبغوض باشه، بحث حیث صدورش از من فاعل، حیث صدورش از من فاعل، بله حیث صدورش مبغوض نیست، لازم نیست من بعدن یک کاری بکنم که اون فعل گذشته من مبغوض نباشد. دلیل نداریم. خب مگه بناست من هر ناراحتی شارع رو برطرف کنم؟ چی از من میخواد انجام میدم. شارع ناراحته، خب به من چی که ناراحته؟ اگه از من یه چیزی میخواد، چشم، از من خواسته که حتما باید پشت سر این زید نماز بخونی تا اون وضوع قبلیت مصداق غصب نشود، از من کم چیزی نخواسته، گفته لا تغصب، اونم که شامل غافل نمیشد. نه، در فرضی که بن میداند که وضوعی که پشت سر این آقا بعدش نماز نخونی غصب به حرام است، این آقا منجز بود برش حرمت این وضوعی که لا یتعقبه الصلاة خلف هذا الرجل، نه بنا داشت که امتثال کنه. خب یقین داشت به امتثال که این که تنجد تکلیف رو از بین نمیبره که، تکلیف برش منجز بود. خب آقای خویی میگه اینا شبیه میمونه که شما در نماز گفتن لا تزد فی صلاتک، لا تتکلم فی صلاتک، میگه غیر المغو، میبینین به دلت نچسبید، بازم میگه غیر المغو، میبینین نچسبید، هی تکرار میکنی تو میگی چسبید. خب این آقا این غیر المغو اگه از اول بنا داشتی بگی غیر المغو باطل بود نمازت، این که قرآنی غیر المغو که تو قرآن نیست که، این تکلم به کلام آدمی است که نه قرآن است نه ذکر است نه دعا است. اما یه وقت میدانی از اول که قطع میکنی این کلمه رو در اثنا، خب میگن لا تتکلم به کلام غیر قرآنی، اما یه وقت نه بنا داری بگی بعدن تصمیم میگیری قطع کنی، این میشه جعل الکلام سابقه کلام آدمیین، جعل الکلام سابقه کلاما زائدا، که دلیل مانعیت شاملش نمیشه. ظاهر دلیل مانعیت اینه که احداث نکن چیزی را که از این حدوث کلام زائده، کلام آدمیه. و لذا این مطلب آقای خویی درسته که این جاهل که ولو اگر برگردد افاضه سر نمی کنه، ما که می گفتیم افاضه سر می کنه ولو برگردد، آقای خویی میگه افاضه سر نمی کنه اگه برگرده، ولی اگه بر نگشت اینطور نیست که بگن افاضه متعمدن، ولو در برنگشتن متعمد است، اما این در برنگشتن متعمد است میشه جعل الخروج سابقه افاضتن، این سر نمیخونه افاض متعمدن، و من افاض متعمدن فعلیه بدنه، برای کفاره، برای کفاره، ایشون میگه موضوع کفاره افاضه متعمدنه دیگه. این فرمایش شما، این فرمایش شما که موضوع کفاره افاضه نیست، اون که افاضه از عرفات که نه، از اعراض از عرفات، رها کردن عرفات، نه ایشون میگن ولو افاضه نکند از عرفات تا غروب آفتاب، بیاد بیرون به قصد اودم بیاد، جاهل و ناسی هم فرض کنید هست، ولکن بعد از این که خارج شد، بعد از این که خارج شد متعمد بود در برنگشتن. شما میگید اصلا کار نداریم افاضه سر نکنه، افاضهش متعمدن است. اینا تمسک به ظهور خطاب نیست، ظهور خطاب اینه که من افاضم متعمدن، افاضش باید صادر بشه علی وجه العمد. خب روایت گفته ان افاضت جاهلا فلیس علیه شی و ان افاضت متعمدا فعلیه بدنتون، یعنی در صحیحه عرض سبت خدمتون که زریس کناسی هست که ینهرها یوم النحر ولو لم ی... بله در این روایت صحیحه میگه که باید یوم النهر این بدنه رو نهر کنه، ظاهرش اینه که یعنی روز عید قربان در منا، ظاهر این که میگن ینهرها یوم النحر یعنی به منا. بعدم میگه اگر نتواند نهر کند بدن را سام ثمانیت عشر یومن، 18 روز روزه میگیره. بعد این بحث بده که این 18 روز روزه گرفتن برای کسی که عاجز از بدن است شرطش توالیه؟ محقق در شرای گفته بله شرطش توالیه، ولیکن این مطلب درست نیست. ولو صاحب جواهر هم تأیید کرده صاحب شرای را، هم به نظر ما درست نیست. اولا صحیحه عبدالله ابن سنان میگه کل صومن یفرق الا سلاست ایامن فی کفارت الیمین، هر صوم واجبی میشود بدون توالی انجام بشود مگر صوم سه روز کفاره یمین. علاوه بر این صحیح عبدالله ابن سنان ما قبلا گفتیم اصلا صام ثمانیت عشر یومن اطلاق داره، ظهور نداره در اعتبار اتصال. این که بعضی ها میگفتن اگر بیان بگن 10 بار این ذکر رو بگو ظاهرش اینه که پشت سر هم بگو، ما گفتیم نه همچو ظهوری نداره. بر فرضم در این که بگن 10 بار این ذکر رو بگو ظهور در اتصال داشته باشه، تو صوم اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه صوم ذاتش توش انفصاله. صوم امروز با صوم فردا منفصله دیگه، شب که روزه نیستیم که. حالا که بنابر انفصال شد، چه از غروب آفتاب امشب تا طلوع فجر فردا صبح، چه از غروب آفتاب امشب تا 10 روز دیگر، چه فرق میکنه؟ انفصال دیگه. 18 روز روزه بگیر، بالاخره بین 2 روز روزه فاصله میفته، ولو شب فاصله بشه. حالا که بناست فاصله بشه عرفن دیگه، آب که از سر گذشت چه یک نه چه سر نه، چه ظهوری داره سم ثمانیت عشر یومن که پشت سر هم روزه بگیری؟ برفت تو اذکر هازد دعا اقره هازد دعا اشتمر را ظهور داشته باشه در اتصال، اما در سم مثلا اشتت ایام ثمانیت عشر یومن انصافا هم چه ظهوری در توالی نداره. به اطلاق دلیل تمسک میکنیم آی خویی که انهو لولا صحیحه عبدالله ابن سنان معتقده که اطلاق نداره دلیل ثمانیت عشر یومن نفی توالی بکنه. میگه اگه صحیح عبدالله ابن سنان نبود اصل براءت از توالی جاری میکردیم، اصل عملی اجرا میکردیم. ما میگیم نه، چرا اصل عملی؟ اصل لفظی داریم، اصل لفظی محکم هست. کلام واقع میشه در یک مسئله دیگر که ما انشاءالله ابتداییات این مسئله مهمه رو میگیم که در این تعطیلات یه مقدار فکر کنید. و اون بحث وقوف با عامه است در عرفات، وقوف با عامه معمولا یا علم هست الان به خلاف، یعنی میدانیم عامه روز 8 وقوف میکنن، ما بسیاری از سالها متأسفانه علم داریم به این که اینها یک روز جلوتر یا حتی 2 روز جلوتر اعلان میکنن روز عرفه را. گاهی هم علم به وفاق نداریم، ثابت نیست شرعاً که حکم اینها مطابق با واقع است، ولی علم به خلاف هم نداریم. مرحوم آقای خویی فرموده اگر علم به خلاف دارید اصلا لازم نیست با اینها برید عرفات، صبر کنید فردا که طبق موازین شرعی روز عرفه است، برید به تنهایی عرفات وقوف کنید. اصلا لازم نیست روز عرفه اینها که روز 8 شرعی است عرفات برید. ولی اگر علم به خلاف ندارید نخیر، باید همراه با اینها وقوف بکنید. عمده دلیل ایشان در این فرض دوم که علم به خلاف نداریم، یکی سیره قطعیه متشرعه است، 250 سال حدوداً زمان ائمه حکومت دست خلفاء جور بود، ولی اصلا شنیده نشد نه امام احتیاط بکنه نه یکی از اصحاب ائمه احتیاط بکنه. عرفات ممکن بود مشکل داشته باشه برن، اما مشعر که میتونستن برن نزدیک مناس، سوار مرکب بشن بگن قدم داریم میزنیم، برن مشعر یه دوری بزنن برگردن. قبل از طلوع شمس نمیتونن برن، قبل از طلوع آفتاب وقوف اضطراری مشعر رو درک کنن، اینو که میتونستن، ولی نه ائمه این کار رو کردن نه اصحاب ائمه. دلیل دوم ایشونم روایت ابل جارود است که الازها یوم یزه الناس یا یزه الناس، عید قربان همون روزی است که مردم عید قربان میگیرن، یعنی عامه عید قربان میگیرن. آی سیستانی یک تنه به جنگ این نظر رفته، میگه اصلا این نظر، فکر نکنید نظر مشهوره، نخیر، نظر خلاف مشهوره، نظر مشهور اینه که وقوف با عامه مجزی نیست و ما هم نظرمون همینه و تمسک به سیره در اینجا خطاء تاریخی است. چرا؟ ایشون میفرماید که مگر زمان ائمه اینجور شل میگرفتن حکام؟ بابا اونا تابع فقه ابو حنیفه بودن، ابو حنیفه سختگیر بود در امر هلال، میگفت در هوای صاف 50 نفر باید بیان بگن ما ماه رو دیدیم. الان یک نفر میره میگه من ماه رو دیدم، میگن ثبت عند نمیدونم فلان ملعون، نمیدونم اصلا ممکنه دیدن هم نباشه، ما از ماها خارج شد. اینقدر افتضاح شده که خودشون هم دارن، خود اهل سنت هم دارن میخندن به این اعلان موقف توسط حکومت عربستان. سیره الان اون زمان کی میگه بر شل گرفتن بوده؟ به چه دلیل؟ اونا سختگیری میکردن، 50 نفر باید بگن ماه دیده شده تا در هوای صاف. ولذا این که بگید در زمان ائمه هیچ حرفی از احتیاط نزدن، زمان ائمه مشکل حالا نبوده، الان فقه احمد ابن حنبل حاکمه که میگه یک شاهد عادل کافیست، حالا هم که دیگه اصلا پیرو فقه احمد ابن حنبل هم نیستن، پیرو فقه اون عرض شود خدمتتون که عبدالمحمد ابن عبدالوهاب هستن. ایشون میفرماید که شاهد بر این حرف ما اینه که تو یه روایت از ائمه سوال نکردن که آقا حکم حاکم سنی در امر هلال در حج مشکل دارد، امسال چه بکنیم؟ این رو تأمل بفرمایید، بحث بحث مهمی است، انشاءالله فردا بلکه بتونیم به نتیجه برسیم. والحمدلله رب العالمین.